مسئولیت حمله در ولسوالی دامان ولایت قندهار را طالبان پذیرفتند. پیشتر مقام ها گفتند که هر 4 مهاجم از پا در آورده شدند. جزئیات بیشتر در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در اول خبرها با آرش همایون.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور تأثیر بر وضعیت جنگ ندارد. آمر امنیت قندهار میگوید در نتیجه حمله در ولسوالی دامان این ولایت 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دومین و آخرین مرحله تمرینات نظامی راکت های بالستیک را فایر کرد. مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش نیروهای آمریکایی تأثیر در وضعیت جنگ این کشور ندارد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون دیروز اعلام کرد که تعداد نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده. رحمت الله اندرد سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت:
کاهش تعداد اساکر امریکایی در افغانستان تأثیر منفی زیاد بر وضعیت جنگ در افغانستان ندارد، زیرا در این اواخر 96% جنگ توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا چند ماه قبل گفته بود تعداد اساکر امریکایی را در افغانستان از 4500 تن به 2500 تن کاهش می دهد. آمر امنیت قماندانی امنیتی قندهار میگوید در نتیجه حمله بر بروکشاپ ترمیم وسایط اداره امنیتی ملی در ولسوالی دامان این ولایت 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. جنرال فرید مشعل امروز به رسانه ها گفت در این رویداد که صبح امروز رخ داد 2 تن از پرسنل نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند.
نیروهای خاص کماندوها و امنیت ملی عملیات مشترک خود را آغاز کردند. حمله به ساعت 9:30 سرکوب شد. اجساد مهاجمان در محل باقی مانده. تیم تحقیقاتی مصروف خونسا ساختن ماین هاست و این کار وقت می گیرد.
قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته ادعا کرده که در نتیجه آن 10 عسکر کشته و زخمی شدند. در اثر اصابت یک مرمی آوان بر یک خانه مسکونی در منطقه قدوس آباد در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه یک زن کشته و 11 تن دیگر به شمول زنان و اطفال زخمی شدند. یک مقام پلیس که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت این رویداد زمان صورت گرفت که یک کاروان نیروهای امنیتی از آن منطقه عبور میکرد. محمد رفیق شیرزای سخنگوی ریاست صحت عامه هرات به رادیو آزادی گفت
در پی حادثه که در مربوطات قدوس آباد اتفاق افتاده 11 تن مجروح شامل 3 مرد 4 طفل و 4 خانم جمعا 11 نفر به شفاخانه آزادی هرات منتقل شدند و متاسفانه یک خانم هم جان باخته. خانم میانسالی هستند که به شفاخانه آزادی هرات منتقل شدند و این افراد از پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته. اداره هوانوردی جمهوری چک در زمینه‌های مختلف با اداره هوانوردی ملکی افغانستان همکاری خواهد کرد. سفارت افغانستان در پراگ در اعلامیه‌ای گفته تفاهم‌نامه همکاری بعد از بررسی قانونی از طریق سفارت‌های افغانستان و جمهوری چک برای امضا آماده خواهد شد. به گفته این سفارت یک هیئت 6 عضوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان در جریان سفر یک هفته‌ای به جمهوری چک در مورد همکاری و ارتقای ظرفیت‌های تکنیکی بحث و گفتگو کردند. جمهوری چک از سال 2016 به این سو پیلوت‌های نظامی افغانستان را آموزش می‌دهد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دومین و آخرین مرحله تمرینات نظامی راکت‌های بالستیک را فایر کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این راکت‌های بالستیک بر یک هدف فرضی در اقیانوس هند فایر شده. تصاویر نشان می‌دهد که دو راکت به یک هدف که تلویزیون دولتی ایران آن را کشتی‌های دشمن فرضی توصیف کرده، در فاصله 1800 کیلومتری اصابت کرده است. تمرینات نظامی امروز زیران در حال صورت گرفت که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای تهران و تشدید فشارهای آمریکا بر این کشور افزایش یافته است. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در شهر ریاض پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت سفارت این کشور در قطر در روزهای آینده بازگشایی خواهد شد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال 2017 میلادی با متهم ساختن قطر به حمایت از تروریسم روابط دیپلماتیکشان را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهام را رد کرده، گفته بود که این اقدام به خاطر تضعیف حاکمیت ملی این کشور صورت گرفته است. ریاض به تاریخ 5 جنوری اعلام کرد که در تلاش به خاطر تقویت اتحاد عرب، یک توافق مهم به حمایت ایالات متحده آمریکا برای ختم اختلافات با دوحه صورت گرفته است. و خبر آخر این که حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی امروز در یک رایگیری مهم آرمین لاشیت را به حیث رهبر جدید این حزب انتخاب کرد. 3 تن برای پست رهبری این حزب نامزد شده بودند. در این رایگیری که برای نخستین بار از طریق آنلاین دایر شد، آرمین لاشیت با کسب 522 رای به حیث رهبر این حزب انتخاب گردید و جایگزین انگلا مرکل خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بعد از 16 سال رهبری حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات آلمان می‌خواهد از ریاست این حزب تقاعد کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:07 شام به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مسئولیت حمله در ولسوالی دامان ولایت قندهار را طالبان پذیرفتند. پیشتر مقام ها گفتند که هر 4 مهاجم از پا درآورده شدند.
یک نفر زخمی دارو، یک نفر بل در ورکشاپ زخمی دارو، چه جمله 2 نفر که جنور تلفات شی ندارو.
طرح بودجه سال مالی آینده بار دیگر از سوی ولسی جرگه رد شد.
12 دلیل که داشتن تعدیل آورده بودن، در نظر نگرفته بودن، مشکلات داشتن، دلی خاطر رد شد.
و در مسائل بین المللی میشنوید که ملل متحد در گزارش گفته که شمار مهاجرین در جهان در 2 دهه اخیر خیلی افزایش یافته است. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مقام ها میگویند که با کشته شدن هر 4 مهاجم درگیری 5 ساعته در ولسوالی دامان ولایت قندهار پایان یافته است. به گفته مقام ها شماری از مهاجمین مسلح صبح امروز به ترمیمگاه وسایط ریاست امنیت ملی قندهار در ولسوالی دامان حمله کردند. مسئولیت رویداد را طالبان پذیرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
درگیری 5 ساعته مهاجمان مسلح در ترمیمگاه موتر نیروهای امنیتی در ولسوالی دامان ولایت قندهار پس از اسپا درآمدن 4 مهاجم پایان یافت. فرید مشعل، عامل امنی ولایت قندهار میگوید که در این حمله به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد نشده است. با گفته او تنها 2 تن در این رویداد زخمی شده. او افزود: دشمن مخاطب خود یک بار دیگر نقطه ضعف خود را معلوم کردند و نزدیک های 8 صبح امروز بر یک ورکشاپ امنیت ملی که آنجا هیچ منصب نیروی امنیتی موجود نبود حمله کردند. یک انتحاری حمله یک انتحار کننده حمله کرد و 3 تن دیگرشان درگیری را آغاز کردند و 2 تن زخمی شده است. یکی آن عسکر و دیگر شخص بروکچاپ است. خوشبختانه دیگر تلفات نداریم. بیمارستان میرویس در ولایت کندهار نیز از رسیدن 2 زخمی به آنجا خبر می‌دهد. در همین حال در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده که در این حمله به کسی آسیب نرسیده و حمله کننده پیش از رسیدن به هدف کشته شده است. از سوی هم طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفتند که در این حمله به شمار زیادی از نیروهای امنیتی تلفات وارد کردند. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان این گروه در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که این حمله با تلافی حملات هوایی و عملیات زمینی انجام شده که چند پیش سبب کشته شدن غیر نظامیان در منطقه ارغنداب قندهار شده بود. در همین حال حمله در کابل و لغمان نیز به نیروهای امنیتی تلفات وارد کرد. فرماندهی امنی ولایت کابل میگوید که در مربوطات پوهنتون کابل ناحیه سوم در نتیجه انفجار ماین 2 منصوب پلیس کشته و یکی دیگر آنان زخمی شدند. در ولایت لغمان نیز در انفجار ماین 2 پلیس و 3 غیر نظامی زخمی شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 5:11 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت این کشور که در دوره گفتگوهای صلح حضور نداشتند به دوحه رسیدند. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که رئیس و اعضای هیئت مذاکراتی این گروه از پیش در دوحه بودند. دو هیئت به تازگی به اثر در مورد ترتیب آجندای مذاکرات آغاز کردند. اما درباره پیشرفت در بحث‌های آنان هنوز چیز گفتن نشده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که از 10 روز بدین سو دور دوم مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر آغاز شده، اما تا کنون دو طرف تنها یک جلسه مقدماتی و یک نشست فنی برگزار کردند. با اینکه از چرای تأخیر نشست‌ها میان دو طرف معلوماتی در دست نیست، اما فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی میگوید تعداد محدودی از اعضای گفتگو کننده که در روزهای نخست غایب بودند اکنون به دوحه رسیدند.
افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکراتی
تعداد محدودی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که به دلیل مشکلات صحی و سایر مشکلات شخصی به دوحه نیامده بودند، هم اکنون همه به دوحه رسیدند و در حال انجام گفتگوها هستند.
یک منبع آگاه در قطر به رادیو آزادی گفت که ممکن است این دو گروه تا پایان روز دوباره با هم دیدار کنند. این منبع همچنان تایید کرد که اعضای غیرحاضر گروه طالبان نیز به دوحه رسیدند، اما گروه طالبان میگویند آنان اکنون و پیش از این نیز آماده مذاکرات بودند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در این باره میگوید که تیم مذاکره کننده طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر نیز حاضر هستند. این در حالی است که مذاکرات بین الافغانی از 12 سپتامبر سال گذشته در قطر آغاز شد و پس از حدود 3 ماه مذاکره دو طرف در مورد یک روش عملی توافق کردند. علی‌رغم انتظارات افغان‌ها از دور دوم گفتگوهای صلح در دوحه مبنی بر برقراری آتش‌بس، خشونت در افغانستان همچنان زیاد است. سفارت آمریکا در کابل گفته که ایالات متحده خواستار پایان فوری خشونت و برقراری آتش‌بس در افغانستان شده است. با این حال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که تعداد سربازانش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده است. ناتو در اعلامیه‌ای در رابطه به کاهش نیروهای آمریکایی اعلام کرد که موضع خود را در زمینه آموزش و مشاوره به نیروهای افغان تغییر نداده است. در این اعلامیه آمده است که آنها به کمک با نیروهای افغان ادامه خواهند داد و با توجه به شرایط موجود حضورشان را در این کشور در ماه‌های آینده ارزیابی خواهند کرد.
خبر معتبر موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. 5:14 دقیقه شام به وقت افغانستان است. یک هیئت 6 نفری اداره هوانوردی ملکی افغانستان سرگرم دیدار رسمی از جمهوری چک است.
امان زیب انصاری معاون عملیاتی این اداره در رأس هیئت قرار دارد. این هیئت از تأسیسات هوانوردی جمهوری چک دیدن کرده و روی برخی مسائل با مقامهای چکی در زمینه همکاری میان پراگ و کابل به توافق رسیده. سید سمی عباس با آقای انصاری صحبت کرده و در آغاز از او در مورد هدف سفر هیئت اداره هوانوردی ملکی افغانستان به جمهوری چک پرسیده.
ما جمهوری چک به خاطر چند موضوعات آمدیم. اول موضوعی بود که فعلا امی ناتو از افغانستان در حالت رفتن هستن. 5 بیسیک فانکشن و کور فانکشن که از هوانوردی هستن توسط اینا در میادین بین المللی انجام می شدن. در چک دی وقت آمدن به خاطر ایجاد ظرفیت داخلی داره هوانوردی بوده. موضوع مشکلات در رادار داشتیم و مشکلات انتگریشن و تکنیکی مسائل بودن که ما خواستیم از نزدیک از سیستم ها و از ظرفیت های اینا یک بار ببینیم و همراهشان به یک تفاهم برسیم که چطور میتونیم ما خود ما در افغانستان ان هاوس کپاسیتی جور کنیم و بتانیم که در آینده خود ما ظرفیت داشته باشیم که از بی دیپندنسی ناتو دیپندنسی قراردادیا بخیر خلاص شویم.
شما درباره کمک های ناتو و خروج قوای امریکا و ناتو هم اشاره کردین. در افغانستان در 2 دهه گذشته قوای امریکا و ناتو نه تنها قوه ها بلکه سازمان هایشان و شرکت های تجارتیشان همه در افغانستان سرمایه گذاری کردن و در بعض بخش ها کمک های ملکی هم رساندن که از جمله شاید شعبه شما هم بوده باشه و با بیرون رفتن از اینا چی تأثیرات سر شعبه شما میاید و چی کمی و کاستی باقی میماند و شما چی اقدام برازو کردین؟
در کل تأثیر داره، اما ما پلان خود را قسم تنظیم کردیم که یک وقتی که اینا میرن متاسفانه به ظرفیت سازی زیاد توجه نشده. اینا همکاری کرده امرای اداره هوانوردی، اما مثلا کلی قرارداد داده، قراردادی ها را آورده، خودشان خدمات ارائه کردن، اما در مجموع برای هوانوردی که برایشان یک ان هاوس کپاسیتی جور کنن، یک ظرفیت داشته باشن، یا اونمو اکویپمنتی که قراردادی ها آورده بودن یا ناتوکت خود آورده بودن او را با هوانوردی باید تسلیم میداد، این تو یک چیزی صورت نگرفتن و اونا هم تنظیم نکردن.
در اعلامیه سفارت افغانستان در رابطه با سفر شما آمده که شما تماسای زیاد با مقامات چک داشتین و حتی نزدیک به یک توافق هستین که تنها مرحله حقوقیش باقی مانده. درباره امی دستاوردتان، صحبتایتان با مقامات چک و کدام بخشا را اینا گفتن که به شما کمک میکنن بگوین.
اینا در ظرفیت سازی بسیار زیاد یک تعهد خوب برای ما کردن، چون ما یک تشویشی که داشتم اوی بود که ما نمیتانستم اینا یادواری کردن که اگر به خاطر ظرفیت سازی شما روان میکنین استافتان، ما آماده هستیم که جبرشان همکاری کنیم، ترینینگ برشان بتیم. ما چون یک تشویشی یزی داشتم که استاف آمدن ما ایجا به چک ریپابلیک برای ما اقتصادی نیستن و چون ما میخواستم که خود ما در خود افغانستان یک اینستیتوت هوانوردی داریم، اونا باید با اونمو میاری باید برسه که اونمو به یک اینستیتوت مبادل شو که در آینده ما بتانیم از اونمو اینستیتوت خود ما نمو جزفیت موزش بتیم. اینا تعهد دادن که اینا میتانن در افغانستان بیان که اونمو اینستیتوت ما کار کنن، اونمو اینستیتوت ما انشالله که استاندرد هم خواد شد، اونمو جا تمام کیوروکلم تعلیمی نصابشان و سیستمایشان مطابق ایکا و یاسا جور خواد شدن. دوم تعهد که ما ضرورت ما بیشتر به این بودن که ما هنوز هم حریم هوایی خود پروسیجر وایز کنترل میکنیم و در حالی هستن که ما رادار داریم برام املک و در این چند مدت گذشته یک مشکل پیدا کرده بودن، ایجاد کرده که اونا انتیگریت نشده و از استفاده گرفته نمیشه به خاطر پروازهای عبوری. اینا یک تعهد دادن که اینا تکنیشنای و کارمندای دارن که در او هست امرای ما کمک کنه که او انتیگریت شوه و سیستم پس بخیر از پروسیجر با رادار کنترل بره. و سوم یک تعهد که اینا دادن و ای بودن که باز پسان تفصیلی در جزئیاتشان صحبت خواهیم کرد امرایشان در رابطه با کانسولز. ما برشان میگیم که ATC کنترولر انمی کنترولری که فضا را کنترل میکنه، اینمی سیستما را تقریبا 15 یونت اینا داشتن که خودشان اینا رفتن به یک تکنولوژی دیگه و میخواستن که اینمی را کتشان باشم، ازشان خواست کردم که را برای ما بتین. و انشالله که اونا با این هم لبک گفتن و گفتن که ما این موضوعات حقوقیش میبینیم، ما برای شما صحبت میکنیم که او یک کلان دستاورد هستن، چون ما فعلا محدودن 3-4 دانه داریم در افغانستان و در مشکل امرایشان هستیم.
گفتگوی بود با امانزیب انصاری، معاون اداره هوانوردی ملکی افغانستان، که با هیئت همراهش سرگرم دیدار رسمی از جمهوری چک است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. رئیس کمیسیون مالی و بودجه این جرگه به روز شنبه به رادیو آزادی گفت در طرح تعدیلات پیشنهادی جرگه و برخی مسائل دیگر در نظر گرفتن نشده است. آن سو شماری از کارمندان ادارات دولتی به شمول معلمین در برابر ساختمان شورای ملی در کابل دست به تظاهرات زده و میگویند تا زمانی که در زمینه یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی اقدام صورت نگیرد، طرح بودجه سال مالی آینده تصویب نشود. بیشتر در این گزارش.
ده‌ها تن از کارمندان ادارات ملکی و نظامی بار اندازی تظاهرات در برابر شورای ملی افغانستان خواهان امسان شدن معاشات کارمندان دولت شدند. پیمان نظامی، یکی از مسئولان برگزاری این تظاهرات، روز شنبه به رادیو آزادی گفت یکسان شدن معاشات کارمندان دولت خط سرخ آنان می باشد.
در کل کسایی که در این تظاهرات اشتراک کردن معلمین هستند، مامورین حکومتی هستند، نیروهای امنیتی ما هستند. در کل از تمام اقشار جامعه که در دوائر دولتی کار میکنند و معاشای بسیار اندک دارند. خط سرخ ما همسانسازی معاشات است. به هیچ عنوان بودجه تصویب نشد تا زمانی که همسانسازی معاشات در بودجه شامل نشد.
وی تاکید میکند که معاشات در ادارات دولتی به گونه غیر عادلانه پرداخت شده و این کار بر روحیه کارمندانی که معاش اندک دارند تاثیر منفی گذاشته است. این تظاهرات در حال راه اندازی شده است که ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم بودجه سال 1400 را رد کرد و یکی از دلایل مهم آن را عدم امسان سازی معاشات کارمندان حکومت عنوان کرده است. میر افغان صافی، رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، در مورد رد سند بودجه بر رادیو آزادی گفت:
بار دوم بودجه 1400 به خاطر امی 19 دلیل که وکیل داشتن تعدیل آورده بودن، در نظر نگرفته بودن، مشکلات داشتن، به خاطر رد شد. مشکلات یکی خویر امیر یک سنسازی معاشات بود، دیگه تقریبا 21,000 نفر تشکیل دهی بود، دهی سنت کم است. دیگه ادارات که رای ولیشترگر را داره، تنشید ولیشترگر را داره، اونا ادارات شامل بودن و بودجه برشان نظر گرفته شده بود. دیگه مشکل دسترخان ملی بود، اینی مشکلات بود.
در این حال شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، میگوید پس از رسیدن دوباره سند بودجه اعضای ولسی جرگه تلاش میکنند با در نظر داشت امکانات مالی، تکنیکی و حقوقی نظریات نمایندگان مردم را در آن بگنجانند. میر رحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه، پیش از این گفته که جرگه با حکومت در زمینه بودجه هیچ نوع تقابلی ندارد، اما مسوده بودجه تا زمان تصویب نخواهد شد که معاشهای ماموران یکسان سازی نشود. هیئت اداری ولسی جرگه در مورد یکسان سازی معاشها گفته است که برخی ماموران در وزارتخانه ها و اداره های حکومتی به نام های گوناگون معاش های گزاف 50 تا 200 هزار افغانی می گیرند، اما ماموران دیگر در عین بست 8 هزار تا 15 هزار افغانی معاش می گیرند.
شماری از نمازگزاران و خطیب مسجد فیروزکوهی در قندوز دیروز به دستگاه یک رادیوی محلی در آن ولایت هجوم بردن. وزارت حج و اوقاف افغانستان درباره رویداد چی گفته؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آنکه حمله به رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان موضوع تازه‌ای نیست، اما حمله گروهی نمازگزاران به رادیو زهره در کندز و برهم زدن همه تجهیزات آن بی پیشین است. محسن احمدی، مدیر مسئول رادیو زهره، به رادیو آزادی گفت که پس از چاشت روز گذشته حدود 300 نمازگزار به دستور ملا عبدالبصیر امام مسجد به نام فیروزکوه بر این رادیو یروش بردند و همه تجهیزات این رادیو را به خاک یکسان کردند.
بعد از تخریب رادیو ما به طرف تهران حرکت میکنم، بعد از اون باز میرم به طرف چراغ، رادیو چراغ حرکت میکنم، باز رادیو چراغ هم میبینن که بنابر مشکلات که اونا تکنیکی داشتن ترانسمیترشون از بین رفت، باز هم مقتدیهایش و کسایی که نمازگزارا بودن دروازه یعنی رادیو رو با رقم میزنن میده میکنن، یک بخش پس دوباره همین مولایی برشان میگه که خب میگی رادیو گل بوده خب بیا بریم پس طرف مسجد بریم. دوباره همین مردم با ناره الله اکبر پشت از مسجد میرن میبینن که هیچ رادیوی در قندوز همین کار نکرده.
به گفته آقای احمدی این رویداد در حال صورت گرفته که در آن زمان به دلیل نبود برق این رادیو نشرات نداشت. در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف با تقبیه این حمله میگوید که درباره این رویداد تحقیق میکند. فضل احمد سراجی رئیس عمومی مساجد وزارت ارشاد حج و اوقاف:
دیگه وزارت نیست که کار ناشایسته است. فرض بکنیم اگر اونا پخش موسیقی رم کرده باشند را جلوگیری حمله کردن و تعرض نیست. میشه که از اون مجرای قانونی معرفی شود و اون نهادهای زیرفت. اما امام به این صورت دیگه دخیل نباید بوده باشه که نیست انشاءالله وزید. اما ما بازم موضوع را تحقیق میکنیم بعد انشاءالله با شما شریک شده.
حمله بر این رادیو در حال صورت گرفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید هیچ گونه کارشیوه‌ای برای نظارت از رسانه‌ها وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در تلاش ایجاد کارشیوه‌ای نظارتی هستند تا از محتوای نشرات رسانه‌ها نظارت کند.
تا هنوز کدام کارشیوه نظارتی یا کارشیوه های اجرایی نظارتی ما از چی نداریم؟ از رادیوها و رسانه های افغانستان نداریم، اما در صدد یزی هستیم که چین یک کارشیوه یا رصدخانه را ایجاد بکنیم تا البته نظارت از کیفیت خوبی نشراتی بکنیم، نه اینکه سانسور اعمال بکنیم یا محدودیت ایجاد بکنیم بر رسانه ها.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی از نبود کارشیوه نظارتی برای نظارت از محتویات رسانه ها سخن میگوید که به باور آگاهان وجود همچون کارشیوه در کشور سنتی همچون افغانستان گامی است بس مهم که باید برداشته شود. اما صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران بر رادیو آزادی میگوید که باید هر گونه اقدامی در پیوند به ایجاد کارشیوه نظارتی از فعالیت رسانه‌ها در هماهنگی با نهادهای خبرنگاران شود تا ایجاد آن راه را برای هیچ گونه سانسور باز نکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
شمار مهاجرین در جهان طی 20 سال گذشته خیلی افزایش یافته و اکنون حدود 3.6% کل جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در این مورد در یک گزارش تازه ملل متحد معلومات داده شده که سید سمی عباس جزئیات آن را پیشکش می کند.
در گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده که تعداد مهاجرین بین المللی در دو دهه گذشته یک بار بیشتر شده و این تعداد در سال 2020 به 281 میلیون نفر رسیده که 3.6% نفوس تمام جهان را در بر می‌گیرد. اما تخمین‌های ابتدایی نشان می‌دهد که با شیوع ویروس کرونا این روند در یک سال گذشته بتی‌تر شده و 2 میلیون کمتر گردیده. تخمین سازمان ملل متحد با ارقام 281 میلیون مهاجر در مقایسه با سال 2000 که این تعداد 173 میلیون بود و در سال 2010 به 221 میلیون رسید، یک بلند رفتن سریع را در افزایش تعداد مهاجرین بین المللی نشان می دهد. در این گزارش سازمان ملل متحد واضح می شود که مهاجرت جز پدیده جهان به هم پیوسته می باشد و شیوع ویروس کرونا بر زندگی و حرکت میلیون ها انسان که خانواده های آنها به درآمدشان از خارج انتظارند تأثیر عمیق گذاشته است. نظر به پیشبینی های بانک جهانی، شیوع ویروس کرونا مقدار پولی را که کشورهای کم درآمد و یا درآمد متوسط به دست می آوردند 78 میلیارد دلار یعنی 14% کمتر است. برای رفع مشکل کاهش درآمد به گفته سازمان ملل متحد به استراتژی ملی و همکاری بین المللی نیاز است. در این گزارش آمده است که 2/3 تمام مهاجرین جهان صرف در 20 کشور زندگی می کنند. ایالات متحده آمریکا بیشترین مهاجرین بین المللی را میزبانی میکند که این شمار در سال 2020 به بیش از 51 میلیون نفر رسید، یعنی 18% تمام مهاجرین در جهان. آلمان بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد مهاجرین را پذیرفته و تعداد مهاجرین در این کشور به 16 میلیون نفر میرسد. به تعقیب آن عربستان سعودی 13 میلیون، روسیه 12 میلیون و بریتانیا 9 میلیون مهاجر را قبول کردند. در لستی که مهاجرین آن به کشورهای مختلف رفته و حلقه ها را تشکیل دادند، هندوستان در صدر آن قرار دارد و در سال 2020 در حدود 18 میلیون مهاجر هندی خارج از کشور خود زندگی می کردند. کشورهای دیگری که حلقه های بزرگ مهاجرین در خارج دارند، مکزیکو و روسیه با 11 میلیون هر یک، چین با 10 میلیون و سوریه با 8 میلیون مهاجر قرار دارند. در قاره ها اروپا با میزبانی 78 میلیون مهاجر خارجی در سال 2020 در صدر قرار داشت. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده است که 12% مهاجرین بین المللی را در سال 2020 پناهجویان تشکیل می داد که 9.5% تعداد کل مهاجرین در جهان می باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را داریم. دو برنامه هفتوار هم به دنبال آن پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه. اکنون همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور تأثیر در وضعیت ندارد. عامر امنیت کندهار میگوید در نتیجه حمله در ولسوالی دامان این ولایت 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر کابل 2 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی افغان میگویند در 2 حمله جداگانه هوایی بر اهداف طالبان در ولایت بلخ 8 جنگجوی این گروه کشته شدند. اداره هوانوردی جمهوری چک در زمینه‌های مختلف با اداره هوانوردی ملکی افغانستان همکاری خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در 2 و آخرین مرحله تمرینات نظامی راکت‌های بالستیک را فایر کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در شهر ریاض پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت که سفارت این کشور در قطر در روزهای آینده بازگشایی خواهد شد. با افزایش نگرانی ها در مورد تظاهرات خشونتبار، اداره خدمات ملکی پارک های امریکا بخش های از مرکز شهر واشنگتن را قبل از حلف وفاداری رئیس جمهور منتخب مسدود کردند. ایالات متحده ای امریکا امروز 13 و آخرین اعدام فدرال را تحت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ انجام داد و حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی امروز در یک رایگیری مهم آرمین لاشت عملگرا را به حیث رهبر جدید این حزب انتخاب کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 شام به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. به دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید. اکنون چند خبر ورزشی.
آمادگی های کرکت بازان افغان در امارات متحده عربی. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت بازیکنان افغان به شمول راشد خان در حال آمادگی برای بازی در برابر ایرلند هستند. آقای هوتک میگوید راشد خان پس از درخشش در لیگ بیگ باش استرالیا امروز به امارات متحده عربی سفر کرده و با دیگر بازیکنان کرکت یکجا شده است. این بازیکنان به هدف اشتراک در 3 بازی پنجاوره بین المللی که قرار است به میزبانی افغانستان انجام شود به امارات متحده عربی سفر کرد. با گفته آقای هوتک این رقابت ها تا 5 روز دیگر در ورزشگاه شیخ زاهد در شهر ابوظبی برگزار می شود. پیش از این کرکت بورد کشور اعلام کرده بود که قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک و فرید ملک 4 توپ‌انداز تیم ملی کشور نیز به امارات متحده عربی رفتند تا برای 3 بازی 1 روزه در برابر ایرلند آمادگی گیرند. دوره کلاس مربیگری درجه 2 آسیا که برای نخستین بار با تدریس مدرس افغانستان برگزار شده بود صبح امروز پایان یافت. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این دوره که 3 روز قبل آغاز شده بود 24 مربی از کابل و ولایات اشتراک کرده بودند. آقای مشوف میگوید در این مدت مربیان تاکتیک های روز مربیگری را در بخش های عملی و نظری آموزش دیدند. قرار است به زودی 2 کلاس مربیگری درجه 2 آسیا نیز با تدریس یکی از مدرسین رسمی افغانستان در کابل آغاز شود. و تیم منچستر سیتی امسال مدعی قهرمان لیگ برتر نخواهد شد. بر اساس گزارش وبسایت های فوتبال منچستر یونایتد با 3 امتیاز بالاتر از لیورپول در صدر جدول لیگ برتر انگلیس قرار دارد، اما منچستر سیتی هم پس از برد و باخت های متوالی اخیر و با 1 امتیاز کمتر از لیورپول در رده سوم قرار دارد. بر اساس این گزارش منچستر سیتی خیلی در این لیگ فراز و نشیب دارد و مدعی قهرمان این لیگ نیست. در بازی های قبلی منچستر سیتی همواره در صدر جدول رده بندی قرار داشت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حق چیز خوش آمدین. وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش مبتلایان ویروس کرونا در کشور خبر می دهد. در این برنامه با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه صحبت کردیم که ابتدا وی در مورد کاهش ارقام مبتلایان ویروس کرونا و همچنان آمادگی های این وزارت بر ما معلومات می ده.
سلام به شما و به شنوندگان محترم رادیو شما. به صورت عمومی فعلا اگر از وضعیت ویروس کرونا در کشور صحبت کنیم، باید بگیم که ما در موج ویروس کرونا قرار داریم، ولی ارقام در هفته گذشته کاهش در تعداد مبتلایان و مرگومیر را نشان می‌ده. وضعیت بهتر است و مراتب نسبت به چند هفته گذشته، ولی باز هم تاکید ما به این است که حیات نکات سیکی نباید فراموش شود، به خاطر که هر آن امکان از این میره که دوباره ما افزایش رو در تعداد مبتلایان و مرگومیر مشاهده کنیم.
شما گفتین که ارقام کاهش یافته، یعنی کاهش نشان میده، تا چی حد فیصد، تا چند فیصد بلند رفته بود و حال در چند فیصد رسیده فعلا؟
خب من میتونم این فیصدی ها رو به شکل گراف همراهتان شریک بسازم از هفت روز اخیره، ولی در مجموع فعلا گراف ما شکل نزولی رو به خود گرفته. ما در هفته‌های قبل که در هفته‌های قبل‌تر از او هم این مسئله را ذکر کرده بودیم که واقعات ثابت‌تر است. در هر هفته ما بین 1400 الی 1600 واقع مثبت داشتیم و این واقعات حالا کمتر شده است و انشاءالله که بنی شکل نزولی پیش میرین و دوباره افزایش را در مطابق مشاهده نمی کنیم. من فیصدی ها رو هم شدید می سازم به شکل گراف.
تشکر زیاد خانم جعفری. هرچند گفته وزارت صحت عامه ارقام کاهش یافته، باز هم تدابیر وزارت صحت عامه به خاطر پیشگیری و جلوگیری از چی است فعلا؟
بله، خب ما در زمانی که موج دوم احتمال آمدنش می رفت ما آمادگی خود را گرفتیم، چون افغانستان هم استثنا نبود و موج دوم آمد به افغانستان. در آمادگی ها ما چندین بخش روش کار کردیم، بخش ارتقای ظرفیت شفاخانه ها، ارتقای ظرفیت لابراتوار ها، ارتقای ظرفیت تشخیص، روی آگاهی دهی کار صورت گرفت و میتازی روی برنامه ملاقات های خانگی، ملاقات های شفاخانه ای و در آخر هم روی تدارکات بهتر برای شفاخانه ها. ما اطلاعنامه داشتیم، اطلاعنامه رو عملی کردیم، ولی در پهلویش با مشاهده ارقام و آمار به صورت هفتوار پیشنهاداتی از طرف ما به ریاست جمهوری افغانستان هم داده می شود تا بتانیم وضعیت بهتر کنترل کنیم. حالا وضعیت خوبتر است و ولی باز هم ما روی پلان خود کار میکنیم تا آماده باشیم و احتمال افزایش دوباره در تعداد مبتلایان را در نظر میگیریم تا بتونیم از بیشتر شدن و خطرناک‌تر شدن وضعیت جلوگیری کنیم.
شما اشاره کردین به مراکز تشخیص و تداوی، در هرچند وزارت صحت عامه اعلان کرد که باید قیمت تشخیص ویروس کرونا کاهش پیدا کند، تا چی حدی کاهش پیدا کرده و چقدر عملی شده در امو مراکز شخصی که ویروس کرونا را تشخیص میکنن؟
در مراکز دولتی و شفاخانه ما به صورت رایگان تست انجام میکنیم بر مردم و در سکتور خصوصی از طرف ما یک بار قیمت ها تا 4500 افغانی تعیین شده بود که از او بالاتر یعنی اجازه نداشتن بگیرن و از او پایین تر می شود و برای بار دوم قیمتی که از طرف ما تعیین شد 3500 افغانی هست که از این به بعد سکتور خصوصی لابراتوارها و مراکز صحی از 3500 افغانی بالاتر نمی توانند برای تست کووید 19 اخذ کنند.
این تو مشخص است که کدام مراکز است؟
بله، لیست که شما هست و از طرف ما از دوی نظارت هم صورت میگیده. یک بار اول تعداد لابراتوار و مراکز دیگه خصوصی که ما داشتیم به 23 لابراتوار میرسید، بعدنی کمتر شد به خاطر بعضی نظارت ها که ما انجام دادیم و راضی نبودیم از کار کردشون و به این ترتیب به صورت متداوم از طرف ما نظارت صورت میگیره در صورتی که بتونن نیازهای ما رو پوره کنن، اجازه برشان داده میشه تا
تشکر. خانم جعفری، یک مسئله دیگه نوع جدید ویروس کرونا که در کشورهای بیرون از افغانستان شیوع پیدا کرده و مردم سخت نگران شد، واقعا خطرناک است موجش. در افغانستان آیا هم از این وضعیت از این بابت نگرانی های وجود داره نداره؟ کدام علائمش خود دیده نشده؟
خب باید بگویم که نگرانی وجود داره، ولی بهتر وحشت زده نشه. زمانی که بریتانیا اعلام کرد که نوع جهش‌یافته ویروس کرونا آمده و بالاخره در هند و پاکستان که کشورهای همسایه ما هستند هم تثبیت شده، مثلا از طرف وزارت صحت عمومی افغانستان آمدن این نوع جدید اعلام شد، یعنی که خواهش به این بود که سفرها کم تر شود و ما بتونیم از آمدن این ویروس به افغانستان جلوگیری کنیم. ولی فعلا مطالعاتی که انجام شده نشان میده که با وجودی که این ویروس سریعتر انتشار پیدا میکنه، در قسمت خطرناکتر بودن یا نبودنش کدام ثبوتی هنوز وجود ندارد. بران تدابیری که قبلا برای ما عملی نشد هنوز هم قابل تطبیق است. ما از مردم خواهش میکنیم که نکات سیهی پوشیدن ماسک، شستن مکررات خواب و صابون، حفظ فاصل اجتماعی، دوری از ازدحامات را رعایت کنند. تدابیر پیشگیرانه که ما روزکار میکردیم هنوز هم را انجام میکنیم و به این ترتیب کوشش میکنیم تا از آمدن نوع جدید به افغانستان جلوگیری کنیم و احتیاط ها باید جدی گرفته شود. ولی به جای وحشت زده شدن بهتر است که نکات صحی را رعایت کنیم. و خانم جعفری، شما اشاره کردین که در کشورهای همسایه ما مثلا هند و پاکستان این ویروس دیده شده، یعنی تدابیری که به خاطر سفرها گرفته شده های وزارت صحت عامه با اداره هوانوردی در تماس بوده، چی تدابیر به خاطر مسافرین در نظر گرفته شده؟ ما مجموع تاکید به این داریم که سفرها با کشورهای همسایه در صورتی که نیاز نیست در این وضعیت بحران کمتر شود، مردم هم کوشش کنند که در این وقت سفر نکنند. ولی تدابیر که از قبل گرفته شده بود در قسمت ویروس کرونا بود که تمام کسانی که از طریق هوایی سفر میکنند حتما باید تست منفی کووید 19 داشته باشند، چی از افغانستان به خارج سفر میکنند، چی از خارج به افغانستان میآیند، تا ما بتونیم از انتشار ویروس در افغانستان و منطقه جلوگیری کنیم. و این تدابیر هنوز هم ادامه داره. خانم جعفری، میایم سر مسئله واکسینش که در بعضی کشورها عملی شده. حکومت افغانستان، وزارت صحت عامه به خاطر عملی شدن یا تطبیق واکسین بر مردم افغانستان چی اقدامات را روی دست داره؟ با این کشورها صحبت شده نشده؟ وضعیت در چی قرار است؟
در قسمت واکسین کرونا ما تعهداتی که تقریبا داریم دو تعهد است، که از طرف گوی یا اتحادیه بین‌المللی واکسین که ما هم عضوی از این اتحادیه هستیم، اونا وعده کردن که برای 20% نفوس افغانستان واکسین رو خریداری میکنن و قرار است چندین مرحله به افغانستان بره. مرحله اولش یا محموله اولش در اواسط سال 2021 به افغانستان میرسه که مقدار کمتری هست، ولی تا اواخر سال 2022 تمام محمولهی که قرار است برای 20% نفوس بره میرسه. از طرف دیگه که بر ما تعهد شده بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی است، اونا هم آره که در 20% دیگر نفوس ما واکسین در خریداری میکنن و او هم تا آخر سال 2022 افغانستان میرسه. ولی تمام این مراحل تدارکاتی وابسته به این است که چقدر تولید واکسین در جهان بیشتر میشه. اگر تولید واکسین بیشتر شده کشورهای همسایه قادر شدن که تولید کنن، شاید ما هم بتونیم زودتر و مقدار بیشتر برای افغانستان واکسین را تهیه کنیم.
خب اگر این واکسین در واسط سال 2021 به افغانستان بیایه، اولویت وزارت صحت عامه اولویت کدام مردم قرار میده؟ یعنی کدام مردم اول تحت پوشش از این واکسین قرار میده؟
در قسمت اولویت بندی و تولید واکسین و تمام مسائل مربوط به اینکه ما واکسین رو بتونیم تطبیق کنیم، کمیته تشکیل شده بود. وزارت صحت عامه افغانستان کمیته رو رهبری کرده و به اساس صورت گرفته اولویت بندی تولیدی است که ما برای اون کسایی که بیشتر در معرض خطر هستند، کارمندان سیهی که در خط مقدم مبارزه میکنند، نمیترتیب کارمندان اساسی، خدمات اساسی و اون کسایی که سنشان بالاست و ابراز زمینهی دارند، برای ما اولویت داده میشه تا ما بتونیم وضعیت کنترل کنیم و مرگومیز ناشد کبید نظر کاش.
خانم جعفری، گفتم این که شما گفتین ارقام پایین آمده، آیا کسی که میره تست میده او کم شد یا واقعا ارقام پایین آمده؟ یعنی مثل سابق وارم رش مردم به طرف از اینکه برن تشخیص کنن کرونا را زیاد است یا کم شده نسبت به سابق؟
خب ما مراجعینی که داریم که من تعدادشان خوب است، یعنی تستایی که انجام میشه نشان میده که چقدر مراجعین داشتیم. اول یک توصیه های جدیدی که ما داشتیم بوده که اگر مردم وضعیتشان زیاد وخیم بشه و احساس میکنن که میخوان با کووید 19 مبارزه کنن، نیاز به تست ندارن، به تست وضعیتشان وخیم نمیشه، کدام مرض زمینه‌ای ندارن و در مجموع حالتشان خوب است، نفس تنگی پیدا نمی‌کنند، دارن شاید از خواب مراجعه نکنند، بلکه نیاز هم نیست و میتونن از خود به خانه مراقبت کنند، ولی تعداد مراجعین خوب است و ارقامی که کاهش نشان میده فیصدی هست، فیصدیه بله ما از رعایت کنند، اما که پیام اصلی و بسیار استفاده از پوشیدن ماسک شستن مکار از دست خواب افتادن حفظ فاصله اجتماعی دیگه رسانات میکنه که ما را کمک کنند تا بحران را به صورت بهتر کنترل کنند. مردم کوشش کنند از ازدحامات دوری کنند در صورتی که ضرورت دارند که حتما باید در ازدحام شرکت کنند، حداقل از ماسک استفاده کنند تا انتشار ویروس کنترل شود. تشکر زیاد، سلامت باشین خانم جعفری عزیز که با ما وقت داده.
تشکر از شما،
وقت خوش. خدا.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان. سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، خوشحالیم از این که باز هم یک برنامه دیگر را خدمت شما تقدیم میکنیم. در این برنامه یک هنرمند جوان و آوازخوان با استعداد را برای شما معرفی میکنیم، جاوید امیرخیل را که در بین جوانان با نام و با شهرت است. از او میپرسیم که چیگونه به این بخش هنر رو آورد و مشوق او کی بود، چی چالش هایی را سپری کرد تا محبوب دل جوانان شد و در انتها کار او با دیگر هنرمندان چی تمایز دارد. جاوید امیرخیل در سال 1365 هجری شمسی در کابل زاده شد، اما جایگاه پدری وی قریه امیرخیل ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا است. تعلیمات ابتدایی را در مکتب قلعه زمانخان کابل آغاز و اما بعد از صنف دوم با اوج گرفتن جنگ های داخلی ناگزیر به قریه خود عودت کرد. امیرخیل میگوید مکتب را با مشکلات زیاد خوانده و بعد از وقتها به نزد یک خیاط شاگردی را آغاز کرد و در 15 ماه این کسب را یاد گرفت و به گفته خودش ناگزیر مکتب را ترک و در کابل یک دکان خیاطی باز کرد.
در پالوی مکتب خیاطی هم میکردم، شاگرد خیاط بودم، تقریبا 15 ماه من شاگرد خیاط موندم. بعدش در شروع پادشاهی حامد کرزی ما کابل آمدیم، بعد از 15 سال کابل که آمدم باز خیاطی را من یاد گرفته بودم، باز با کابل دکان داشتم، 2 سال دکان خود داشتم. دمی جریان خیاطی همی عشق موسیقی هم در وجودم بود. خب استاستا بعد از دکان خود با کسی کارگری هم کردیم به شکل یک مزدور، خلاصه یک زندگی کردیم که بسیار مشکلات ها سختی ها مبارزه کردیم خود تا که جاوید امیرخیل شد. بسیار سختی های دیدیم.
امیرخیل میگوید از آوان طفلی در وجود خود یک هنرمند را حس می کرد و این احساس مجبورش کرد تا خیاطی را ترک و به سوی هنر رو بیاورد.
این تو چیزی نبود که مرا نبانه با موسیقی که من هنرمند نشوم، این تو چیزی بود که مرا کشف میکرد که من باید هنرمند شوم، که من احساس بود، عاطفه بود. در اول من نمیتونستم درک بکنم چی است، اما احساس میکردم یک چیزی در وجودم است که بسیار برام خوشایند است، بسیار برام شیرین است، من نمیدونستم که چی است. بالاخره که استاد وقتی شد، زمان گذشت، فهمیدم که او چیزی که در سینه پنهان بود من درکش نمیتونستم، موسیقی بود، عشق بود، صدا بود.
امیرخیل در بخش موسیقی تعلیمات رسمی نداشته و اما در محافل میخواند و تا اینکه تمرین ها آواز او را رساتر ساخت.
در جریان که به کابل خیاطی میکردم رفتم به پشاور، بخاطر که یکم تو معلومات حاصل کرده بودم که آوازخوانا در پشاور آلبوم خود میسازن. من هم به رفیقی یک دوستم رفتم به پشاور، در صدر پشاور استودیوهای بود که آوازخوانا اونجا ثبت میکرد آلبوم مای خسرو بود. من هم رفتم با پرسان یک استودیو رو پیدا کردم به نام هاشم خان استودیو. اونجا ما یک آلبوم در فارسی دو بیتی میگم در پشتو لندای یا مصری تپه یک آلبوم دو بیتی ثبت کردم. اولین کار هنری بود کسی ترلیس شد. خب شنید یک 15,000 مردم و آلبوم را شنید. بعدش دوستای خوبی پیدا کردم، رفیقای خوبی پیدا کردم، از سید جیرانی جلان صاحب که بسیار مرا همکاری کرده، بسیار از سپاسگزار هستم. اونا باز یک راه خوب در هنر به من مشورت دادن که یک آوازخوان چی رقم باید باشه، یک شعر بهتر انتخاب بکنه، یک کمپوز بهتر بخونه، یک صدای سرصدا باید کار شو، یک صدا تا آماده شو و یکی اگر تا یک آوازخوان شوی.
به باور امیرخیل در پهلوی نبود امکانات، مخالفت خانواده دیوار دیگری بود که در بین او و موسیقی ایجاد شده بود. و اینکه چگونه از این دیوار زخیم گذشته است چنین میگوید.
خب یک مشکلی که یک مشکل عمده بود، بسیار برام سخت بود و دشوار بود، اجازه فامیل بود که نمیدادن. اصلا نمیخواستن که ما یک آوازخوان شویم. خاطر که در فامیل ما یا در قریه ما هیچ کس با هنر سر کار نداره. ما هم در یک فامیل زندگی میکنم و یک فامیلی هستم که تمام عمر پدرم یک دگرگون نظامی بود، باپیم پدر کردنم یک ملک بود، ملک قریه بود. همون تو کاکاهایم تا به حال همون هجره و مرکه و همون ما مردم پشتون که یک رواج داریم بید
ملکی.
ما به خانواده سر کار داشتم که این چیزا در فامیل ما بلد بودن. هنر برشون بسیار یک کار نادرسته بود، هیچ وقت اجازه نمیدادن. خب بسیار مبارزه کردم، بسیار سختی ها را دیدیم، حتی لتکوب شدیم از خاطر هنر. مشکلات ها زیاده دیدیم. یک امو البومی که در البوم دو بیتی ها را که ساخته بودم خب عکسم بود. ما یک آرزوی که داشتم هر وقت میگستم کاش که یک البومم در موزیک سنتر باشه که عکس من اونجا باشه. اما تو شد وقتی که امو البوم دو بیتی های ما بر اومد به مارکت آمد، ما بردم بخانه. بخانه تا بسیاری چند روز نگاه کردم که پدرم نبینه. برادرهایم و مادر جانم یا میفهمیدن که من حتما باید این کار بکنم. اونا میگفتن که اگر نکنی خوب از بخاطر که فامیل خفه میشه، بدرد خفه میشه، کاکاهایت خفه میشه. خب من قبول نمیکردم. عشق موسیقی تا حدی بود که مرا نمیمان که نخورم. البوم که به دفعه اول پدر بزرگوارم دیده بود حیران شده بود، تعجب کرده بود که چی هست، چی میبینم. خبر خوب بود که من علاقه دارم، بخاطر که چند بار مرا میروبرم با ما گفته بود که من اصلا هیچ وقت تو اجازه نمیتونم که داخل هنر موسیقی شوی. خب وزیری که داده بود چیز نگفته بود. این مامی بسیار به مامی جلب است که چی تو اکثر عمل نشان داد. در دمی 13 سال که ما در هنر موسیقی هستم، یک روز به ما گفت که کوشش بکن که در جامعه یک وقت خوب سفری بکنی، یک زندگی خوب تیر کنی.
شاعر و نویسنده سید جیلانی جلان که جاوید امیرخیل او را رهنما و دوست خود می داند می گوید در آوانی که جاوید امیرخیل را مردم نمی شناخت وی با او بود و می دانست که او در آینده یک هنرمند خوبی می شود.
جاوید امیرخیل از صفر شروع کرد، با موقعیت این روز که است خود رساند. این سفر هنری تقریبا 15 ساله یا 13 ساله یا 14 ساله کم زیاد تقریبا نمیگه است. خیلی زحمت کشید، زیاد ریاضت کرد، زیاد زحمت کشید و مطالعه کرد در این بخش.
سید جیلانی جلان میگوید امیرخیل هنرمند است که ریاضت میکند و به موسیقی فرصت زیاد را اختصاص میدهد و از این رو در پیشرفت و انکشاف است.
جاوید بعضی ویژگی ها داره، مثلا جاوید شعر خوب انتخاب میکنه. دوم مسلط به موسیقی شده، عالی، یک کمپوزر خوب است. عالی جاوید میتونه که نه به تنهای خود بلکه هنرمندای مشهور کشور کمپوزر با او جور کنه. و همچنان ما که معلومات داریم جاوید هر شب تا 3 بجه تا 4 بجه شب ریاضت میکنه، آهنگا میشنوه و از مختلف آهنگا الهام میگیره و از این آهنگا، از این الهام یک چیز نو جور میکنه، نو کمپوز جور میکنه.
آوازخوان جوان اسمت احمدزئی می گوید جاوید کوشش می کند تا هنر مورد پسند را به مردم عرضه کند و به همین سبب مردم او را می پسندند.
از موقع بسیار خوب با استفاده کرد، شعرهای خوب، موسیقی خوب و جوان را فهمید که جوان چی می خواهد. این وقت یک کس اگر عاشق بود مطمئنه که بدر دلش خوانده مصابای دلش بر مردم رسانده خلق شد و دیگه شعر خوب انتخاب کرده. بعض ما بسیار عزیزای مرا هنرمندان را می شناسم، می خوانند سالانه 5-6 آهنگ ریلیز می کنند، یک کار خوب کنند سال یک آهنگ بخوانند، یک شعر خوب انتخاب کنند، موسیقی خوب برش یک آهنگ بخوانند بر مردم رسانه که اون رخمانداز کیف کنه. 5-6 آهنگ جای نمیگیره، هیچ چیز جور نمیشه و امیر خیل یگانه دلیلش که خدا روز در محبوب شد بخصوص دلیلش بود که اون دلیلش که آهنگای میهنی خوانده و وطن مور بر وطن خوانده و فعلا یک چهره هنرمند ملی میشناسه امیر خیل همگی اگه شما متوجهش نباشین. پس از جادر آهنگای دبشت موترا و یک شوار شد دیوارا نشته شده وطن مور زمون یا این است میدان وطن دمین ولی ولی میبینه چیزا انتخاب میکنه که نخبه میباشه.
یکی دیگر از محبوبیت جاوید امیرخیل در بین جوانان این است که او آرمان ملت خود را در سروده های خود پرورش می دهد. ولی در مورد این که چرا آهنگ های میهنی را زیاد می خواند، خود امیرخیل می گوید در اوائل به این مسئله متوجه نبود.
در شروع موسیقی این فکر نداشتم که من یک روزی میاد بالاخره که من میهن میخوانم. با مشکلات هایی که فعلا داریم با ملت ما و با مردم ما با افغانستان با خاک ما. در شروع موسیقی من میخواستم همین صدایی که در سینما خپس و یک جنونی است، یک عشق است، این را بکشم، این را به مردم برسانم، این را مردم بشنوند تا ما صدای ما را بشناسند، تا ما را بشناسند. آستا آستا من میهن درک کردم که خاک چی یعنی میهن چی، فامیل چی، پدر چی، مادر چی، هر دوشتا را شناختم.
جاوید امیرخیل به این باور است که اصالت هنر باید حفظ و به گونه درست تقدیم شود. او میگوید انتخاب خوب و مهنت متداوم در بخش موسیقی میتواند فرد را از دیگران متفاوت تر بسازد.
انتخاب شعر، شعری که به همه مردم باشه، به همه انسان ها باشه، یک کمپوز درست، یک ما جامعه سنتی داریم، افغانستان ما ملت مسلمان هستیم، چیزی که در چوکات اسلام وجود داره باید ما در موسیقی که لباس است باید لباس درست داشته باشیم، یک شعر درست انتخاب کنیم که هنر یا موسیقی در مجموع با کل است، مشترک است از همه. همین چیز هست که آدم متفاوت می سازه و از دیگرها جلا و تنها می شه که یک شعری خوب است، یک گپ درستی است.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، داستان جاوید امیرخیل را در اینجا به پایان می بریم و به آرزوی موفقیت بیشتر او و سایر هنرمندان با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه ایتان.
خطه وفا کشیده